الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه ولا حجت على انه على نحو الاشتراک اللفظی او المعنوی او الحقیقه و المجاز و ما ذکر فی ترجیح عند تعارض هذه الاحوال لو سلم ولم يعارض بمثله فلا دلیل على الترجیح به فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل في مقام العمل نعم لو علم ظهوره في احد معانيه ولو احتمل انه كان للانسباق من الاطلاق هل يحمل عليه وان لم يعلم انه حقيقة فيه بالخصوص او فيما يأمه كما لا يبعد ان يكون كذلك في المعنى الاول. مرحوم آخون دیروز معنای اصطلاحی ماده امر را بیان فرمودن که نقل اتفاق شده، نقل اجماع شده است بر اینکه ماده امر در اصطلاح علما به قول مخصوص میگن. مراد از قول مخصوص هم دیروز عرض کردم صیغه امر و صیغه افعله. بعد ایراد کردن فرمودن امر مبدعی برای مشتقات امر یعمرو ماضی مضارع فاعل مفعول امر نهی همشون از ماده امر مشتق شدن. اگر ماده امر به معنای صیغه افعل، ماده امر به معنای قول مخصوص باشه، اون وقت امر از معنای حدثی خارج میشه، یعنی امر از مصدر بودن خارج میشه، چون مصدر علامتش این است که آخر کلمه فارسی او دالنون یا تابنون باشه. اگر بنا بشه امر به معنای قول مخصوص باشه، قول مخصوص دیگه معنای مصدری و معنای حدثی نیست، میشه اسم جامد. جامد که شد دیگه مشتقات که ماضی مضارع فاعل مفعول امر نهی جر تا آخر استفهام، هیچ یک از مشتقات اشتقاقشون از ماده امر به معنای قول مخصوص صحیح نمیشه، در حالتی که همه اشتقاقات از ماده امر بالمعنى المصطلح. امر معنای اصطلاحیش حرفیه با معنای اصطلاح خودش، با لحاظ معنای اصطلاح خودش مشتقات از او اشتقاق یافته. پس ناچارم بگیم امر به معنای قول مخصوص نیست. بعد در مقام توضیح معبد اتفاق علما که اتفاق کردم امر به معنای قول مخصوصه، در این معبد اتفاق مرحوم آخون یه تصرفی فرمودن ممکنه بگیم مقصودشون از قول مخصوص یعنی طلب به قول مخصوص. امر را بازم برگردونیم به طلب. طلب خود معنای مصدری، طلب یعنی خواستن. بشه معنای مصدری اشتقاقا صحیح باشه. پس اگه طلب به قول مخصوصه، چرا طلب را میاندازند و میگن امر به معنا قول مخصوصه؟ میگه چون دال بر طلب، دلالت کننده بر طلب قول مخصوصه، غالبا آمرین با صیغه افعل طلب خودشون را ارائه میکنن، دال بر طلب صیغه است و صیغه امر است و قول مخصوص، از این جهت دیگه به طلب قول مخصوص نسبت ندادند و به خود قول مخصوص نسبت دادند، میگن امر قول مخصوصه. بعد فرمود در معنای اصطلاحی تازه درستن باشه، این اتفاق علما سیان باشه، لا مشاحته فی الاصطلاح در معنای اصطلاحی که کسی نزاع نداره، چون در اخبار و در خطابات شرعیه در کتاب سنت هر جا ما ماده ام بدون قرینه ببینیم حمل بر معنای اصطلاحی که نمیشه، حمل میشه به معنای عرفی و لغوی. پس مهم این است که ببینیم معنای عرفی و لغوی امر چیه. بعد در درس امروز میفرمایند در کتاب و سنت در غیر واحدی از معانی، غیر واحد کنایه از کثرته، یعنی در معانی عدیده استعمال شده، ولی ما دلیلی نداریم آیا مشترک لفظی است در ما بین این معانی یا مشترک معنوی است در ما بین همه این معانی، برای قدر مشترک وجه شده که شامل همه این معانیه، یا به نحوی حقیقت و مجازه، یعنی در یکی از اینها حقیقت در ما بقی مجاز، به هیچ یکی از اینها ما قرینه نداره. چند روز پیش خوندیم، در اوائل کتاب کفایه هم خوندیم، اگر احوالی در یک لفظ تعارض بکنه، یعنی معلوم نیست آیا این لفظ در معنا مجازه یا مشترک لفظیه یا قدر مشترکه یا نقل شده از معنای اولش، ما اونجا هم خوندیم در صورتی تعارض احوال در مانندی هم احوال متعارضن، آیا مشترک لفظی است، مشترک معنویه یا حقیقت مجازه، در صورتی تعارض احوال این مرجحاتی که برای ترجیح بعضی از این حالات بیان کردم، مثلا میگن در دوران امر بین حقیقت و مجاز اشتراک، حقیقت مجاز اولاست، مرجح برای ترجیح حقیقت و مجاز بیان کردم، میگن حقیقت مجاز زیاده، لفظ کثیراً در معنای مجاز استعمال شده. یا توجه فرمودید علی، بعضی ها میگن نه در صورت دوران امر فرض کنید اشتراک لفظی مرجوعه، چون در اشتراک لفظی تعدد وزن دارد، اصل عدم تعدد وزنه. این مرجحاتی که گفته شده سه اشکال داره، ولو سلیم اشاره به اشکال اولشه، یعنی ما این مرجحات را قبول نداریم، تازه اگر این مرجحات را قبولم بکنیم این معارض به مثله، اگر شما بگید مجاز زیاده میگیم اشتراک هم خیلی زیاده، اشتراک معنوی که خیلی زیاده، همه اسماء اجناس همشون مشترک معنوی هست. پس اگه شما با غلبه وجودی حقیقت و مجاز را ترجیح به اشتراک بدید، معارض به مثل، میگیم اشتراک معنوی هم خیلی زیاده. علاوه از این که نام معارض به مثلم هستم، ما دلیل نداریم با این مرجحات میشه موضوع له الفاظ را ما مشخص بکنیم، بگیم بله حقیقت مجازه، مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی نیست، یا مشترک معنوی اشتراک لفظی و حقیقت مجاز نیست، دلیل بر ترجیح به این مرجحات ما نداریم. پس باید چه کار بکنیم؟ فرض کنیم یه جا ماده امری بدون قرینه وارد شده، نمیدونم مراد از امر طلب، از ما میخواد متعلق امر را طلب کرده، امر در طلب استعمال شده، یا مثلا فرض کنید در شی که اتیان ما بر ما واجب نیست، وقتی که ما نتونستیم با این مرجحات وضع ماده امر را روشن بکنیم که برای چه وضع شده، در اینجا رجوع میکنیم به اصل عملی. مثلا اگه شک بکنیم امر در اینجا به معنی طلب آمده که مولا از ما میخواد، بر ما واجب اصالت البراءت جاری میکنیم. بعدیشون یه چیز میگه، میگه بله اگر ظهور لفظ در یکی از این معانی مسلم باشه، ظهور اهم از حقیقت است، ولو من این سباقی این دل اطلاق، یعنی ولو اینکه لفظ در یک معنا کثیراً استعمال شده، مطلق که شد بدون قرینه منصدق و منصرف به اون معنا بشه، ظهورش در این معناست. ولو ظهور اختارت لفظ برای معنا وضع شده، ظهور ناشی از وضع، تارتا ظهور ناشی از کثرت استعماله. مثلا مطلق در یک فردش کثیراً استعمال شده، این دل اطلاق منصرف به اون میشه. ایشون میفرماد اگر ظهورش در یک معنا مسلم بشه، ولو اینکه ما احتمال میدیم از جهت کثرت استعماله، در این صورت لفظ را به اون معنای ظاهر هم میکنیم، ولو بنابراین روشن نشده در خصوص این حقیقته یا مشترک است بین این و بین معانی دیگر، چون از باب حجیت ظواهر، ظواهر الفاظ حجته، لفظ در یک معنا که ظهور پیدا کرد ما هم به اون معنا ظاهر میکنیم. ایشون میخواد بفرماید بعید نیست ماده امر در معنای اول که دیروز بیان کردیم، معنا اول همین طلب بود، بعید نیست بگیم امر بدون قرینه، امرم نه صیغه امرا، ماده امر بدون قرینه ظهورش در طلبه، یا برای خصوصی طلب نشده، یا اگر مشترک بشه بین طلب بین شی، بین طلب بین شن، بین طلب و شن و شی، اگه در همه اینها مشترکم بشه، چون در طلب کثیراً استعمال شده، ظهورش در چیه؟ ظهورش در طلبه. این مربوط به جهت اولای بحث بود. جهت ثانی راجع به ماده امر در این رابطه بحث میکنه. ببینیم آیا در حقیقت امر علو طالب معتبره، علو آمر، آمر باید علو مقامش عالی باشه یا شرعن یا عقلن. مثلا مثل علو مرتبه پدر نسبت به پسر، خب این مرتبهش عقلن پیش همه اقلا، ولو متشرع به شریعتی هم نباشن، ولو مادی محض و طبیعی محض باشن، خب قبول دارن که پدر نسبت به پسر یه شرافتی داره، مقامش رتبهش عالی. یا شرعن مثل اونا که شرعن لازم الاحترام و لازم الاطاعت هم، نظیر رهبران دین و از انبیای ایران و ائمه معصومین علیهم السلام، یا مثلا فرض کنید مراتع تقلید به دلیل اینکه اینا نیابت از طرف ولی عصر عجل الله تعالی فرجاش شریف دارن، از این جهت اینا رتبهشون عالی است به خاطر نیابت از یک شخص شخیص لازم الاطاعت. الا ای حالین ببینیم آیا در تحقق امر که بگن این امره، در صدق امر علو رتبهی آمر لازمه، یا علاوه از علو رتبه استعلا هم معتبره. استعلا معناش این است که با گردن کشی و با مثلا نظیر دستورای جبابره و استعلا خودشا بزرگ به شمارد و گردنشا بکشد و با غیظ و غضب امر بکنه، تجربه موندید اینم معتبره که استعلا هم داشته باشه. اگر استعلا نداشته باشه، استعلا نداشته باشه چطور خفض جناح بکنه؟ مثل مرغ پرشکسته پرا پایین و گردن به کج و ولی با التماس و ولی ممکنه مثلا دستور بده نماز بخون، خیلی هم خاضعانه بگه، امر بکنن نماز بخون، روزه بگی، خواهش میکنن، ولو خصم جناح هم بکنه، ببینیم آیا باز امر صادقه یا استعلا معتبره، خصم جناح نباید بکنه. اقوال دیگری هم هست، مرحوم آخو می فرماید ظاهر این است که در صدق امر باید طلب از شخص عالی صادر بشه، اولو رتبه معتبره. طلب سافل از عالی، طلب مساوی از مساوی، طلب از مرجع طلب میکنه، یا مساوی این هم بس از اون بس یه چیزی را طلب میکنه. طلب مساوی از مساوی یا طلب سافل از عالی، به این طلب امر صادق نمیشه. نمیگم فلون آقای طلبه مثلا به فلون مرجعی بزرگوار امر کرد، امر هزاران طلبم بکنه، به طلبو امر صادق نمیشه، بلکه به طلبو عرفان خواهش، التماس، تقاضا صادقه. پس اولو به مرتبه و اولو به رتبه معتبره، طلبی سافل از عالی یا طلبی مساوی از مساوی، لا یسما امرن ولا یسرک علی طلبه ما امرون. اما استعلا، ایشون میفهمد استعلا معتبر نیست، عالی ولو با خفض جناح، به طور که مثال شرط کردم، ولو با خفض جناح و در نهایت تواضع و در نهایت افتادگی خیلی را طلب بکند، ولو مستخفزن بی جناحه، ولو هر دو پراشا پایین انداخته بود مثل آدم پرشسته، خیلی را طلب بکند، به طلبو امر صادقه، میگن امر کرده. بعضی ها میگن احدهما معتبره، احدهما یعنی یا عالی باشه یا عالی هم نشود چی باشه؟ مستعلی، مساوی از مساوی، با تأکید میگه باید این کار را بکنی، اگه نکنی مثلا چنین و چنان میکنم. ولو با هزاران استعلا هم طلب بکند، بعضی ها میگن احدهما کافیست، مرحوم آخو میخواد بگن نه، احدهما کافی نیست، عالی شد طلبو امره، چی استعلا داشته باشه چی نداشته باشه، اگر عالی نشد مساوی از مساوی طلب میکنه، ولو استعلا هم داشته باشه، خودبینی و خود بزرگبینی و اینها خودشا بزرگ ببینه، ما دلیل نداریم بر اینکه احدهما کافی باشه. یه دلیلی برای اونهایی که قائلن استعلا در صدق امر کافی است، عالی بودن لازم نیست، اونها یه دلیلی دارن. مرحوم آخوند دلیل اونها را نقل میکنه، درد میکنه. دلیل اونها اینه، میگه ما میبینیم سافل از عالی که طلب بکنه و بر او استعلا بکنه، طلب سافل من العالی مستعلی علیه، این سافل که استعلا بر این خود بزرگبینی بر این مساوی استعلا میکنه، خودشا بزرگ میبینه، عرفن طلب او را تقبیح میکنن، میگن کار بدی کردی، و توبیخ میکنن به مثل این نکل مت امرو، چرا به او امر کردی؟ عرفن میگن خیلی کار بدی انجام دادی، چرا به بزرگتر از خودت امر کردی؟ ما میبینیم اینا که میگن استعلا کافیه، میگن ما میبینیم یوگلا این طالب صافی را هم تقبیح میکنن و توبیخ میکنن چرا امر کردی، و به طلب او امر اطلاق میکنن، میگن لمت امر رو به طلب صافلم در صورت استعلا امر اطلاق میکنن. این اطلاق امر که این نکلمت امر رو عرفن که به خواسته او امر اطلاق میکنن، میگن لمت امر رو، این دلیل بر این است که در صدق امر استعلای تنها چیه؟ کافیه. مرحوم آخوند از این دلیل جواب میده، میفرماد این که طالب سافل از عالی را اقلا تقبیح میکنن و توبیخ میکنن، میگن لمتعمرو، این توبیخ برای استعلای اوست، نه برای امر او. امر نیست، خواهشه. این خودشا که بزرگ فرض بکنه، استعلا بکنه، این تقدیم مال استعلایشه. و به طلب او که امر میکنه میگن لما تأمرو، اطلاق امر بر طلب او هم به عقیده خودش، به استعلاست، علا استعلائه، نه اینکه بر طلب او حقیقتا، بر طلب شخص سافل حقیقتا در صورت استعلا امر صدق بکنه. بعد مرحوم آخو میفرمایند ما میبینیم صحت سلبم داره، یعنی از شخص سافل میگن بابا اون که نمیتونه، امر نیست که، خواهشه، یه خواهشی بیش نیست. به طلب سافل خواهش صادق است و سلب امر از طلب او صحیحه. دلیل بندن که یک وقتی اگر به طلب شخص سافل امر اطلاع بکنن این مجازه. جهت ثالثه در ماده هم مربوط به اینه، ما در درس امروز که خوندیم امر ظهور در طلب داره، ببینیم آیا در خصوص طلب وجوبی حقیقته یا اعم از طلب وجوبی و طلب ندبی. وجوبی ندبی هم یا به نحوی اشتراک لفظی بگیم ام تارتن برای طلب وجوبی وزده، تارتن هم برای طلب ندبی، یا به عنوان قدر مشترک و مشترک معنوی بگیم ماده ام وزده برای مطلق طلب، اعم از اینکه وجوبی یا ندبی. مرحوم آخون اثبات میکنه که امر حقیقت است در خصوص طلب وجوبی. اولا متبادر از امر اینه، و ثانیا ادله داریم که مراد از امر طلب وجوبیه نه طلب ندبی. دلیل اول اون آیه شریف است که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه، بترسن، حذر کنن کسانی که سرپیچی میکنن از امر خداوند تبارک و تعالی، این که فتنه یا عذاب علیمی به اونها اصابه بکنه. ببینید خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه حذر کردن را واجب کرده بر کسانی که از امر سرپیچی مخالفت امر بکنند. اگر امر حقیقت در وجوب نباشه، آیا مخالفت امر استحبابی وجوب حذر داره؟ ولی انسان امر استحبابی را مخالفت بکنه، حذر از ترس از فتنه و عذاب بر او واجبه؟ باید بترسد از عذاب؟ نه. میدونم اوامری که واجبه، پس مطلق امر به اوامر واجب مطلق امر گفته، قید نیاورده. اگه قید آورده بود ان امری واجب گفته بود، حق با شما بود، میگفتیم به قرینه الواجب دلالت میکنه. اما مطلق امر پس معلوم میشه اطلاق امر ظهورش در امری طلب وجوبیه، ولا میگو قید میآورد مطلق بگه مقید اراده بکنه که این درست نیست. پس معلوم است که در خصوص وجوب حقیقته. دلیل ثانی بر این که امر در خصوص وجوب حقیقته، شاملی طلب ندبی نمیشه، به طلب ندبی مثلا فرض کنید نمازم مستحبه، امر مطلق بر او نمیشه گفت نماز شب امر داره. بعد اگه کسی امرم گفت بگد امر چی؟ قیدی ندوی بیاره، بگن نماز شب امر ندوی داره. اما مطلقا بگن نماز شب امر داره نمیگن. ببینید دلیل ثانی مرحوم آیا خوندم اینه، میگه که روایت نبویه از حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه اجمعین، روایت شده لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر نبود ایجاد مشقت بکنم بر امتم، یعنی اگر مشقت بر امت من نبود، اشقه یعنی من مسائل مشقت را بر امت فراهم بکنم، اگر این نبود امر میکردم اونها را به مسواک زدن به دندان. اگر مشقت نبود لامرتون بسواک، امر میکردم به مسواک زدن. امر استحبابی در مسواک مسلمه، امر به مسواک شده مخصوصا انسان قبل از وضو بعد از غذا دندانش را مسواک بزنه تمیز بکنه، اینکه امر استحبابی داره. پس حضرت میفرماید اگه مشقت نبود امر میکردن، امر در اینجا در سیستم ما مراد از امر چیه؟ رجوعه، یعنی واجب میکردن. اگه مشقت نبود مسواک را بر امتم واجب میکردن، نه اینکه امر استحبابی. اگه مشقت نبود امر اعم از وجوبی و استحبابی، امر استحبابی که داره. دلیل ثالث بر اینکه امر در خصوص وجوب حقیقت قضیه بوریره است. بوریره عمه عایشه بود و این بوریره با یک عبدی ازدواج کرده بود، شوهرش عبد بود. اینم که در شریعت مقدس اسلامی هست که اگر عمه زن عبدی باشه بعد این عمه آزاد بشه، بعد از آزاد شدن حق داره پیش شوهری اولش بموند و نکاح قبلی را امضا بکنه استمرار ببخشه، یا نکاح قبلی را پس بکنه با شوهر جدید ازدواج بکنه. یه همچی حقی عمه معتقد که مزوج به عبد باشه، شوهرش عبد باشه. این بوریره هم شوهرش عبد بود. عایشه بوریره را آزاد کرد. بعد از آزاد شدن از قرائن معلوم بود که بوریره میخواد پیشی این عبد شوهر نمونه، پس بکنه نکاح را. شوهر رد به حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم شکایت کرد. بعد حضرت به این بوریره فرمود ایرجی ایلا زوجیک، برگرد به طرف زوجه. این زوج پدری بچه‌هاته، بر تو منت داره، بچه‌هات پیشوز پدر بچه‌های توست، برگرد. بوریره سوال کرد اتعمرونی یا رسول الله، آیا به من امر میکنی؟ فرمود لا، بل اینما انا شافه، امر نمیکنم، من یک واسطم، شفیعم، شفاعت کارم، در نظر واسطم، امر نمیکنم. اتعمرونی مرادی، اگه مرادی بوریره از امر چی بود؟ وجوب، یعنی واجب میکنی برگردم. حضرت که خودش مشر، یعنی نمیتوند که بدعت بذار بگه بله من واجب، دل بخواه من واجب کردم بر تو برگردی. حضرت فرمود لا، امر نمی کنم، بل انما انا شافع. خب اینم دلیل بند است که ظهور ام در عرف و نظر و ظهور ام در چی بود؟ در وجوب. بله اگه امر استحبابی باشه اون فرمود بله، از معلوم است که امرم نمیتونی از اون رمایی. بعد دلیل دیگر مرحوم آخوند این است که میفرماید کسی که مخالفت امر را بکنه به مجرد مخالفت امر احتجاج مولا بر او جایزه، توبیخ جایزه، نظیر توبیخ خداوند تبارک و تعالی شیطان را و احتجاج خداوند تبارک و تعالی به شیطان. ما منعک ان تسجده اید ام الله تسجده از امرتون، چی مانع شد از سجده وقتی که امر کردم تو سجده نکردی؟ توبیخ میکنه. این دلیل بند است که مجرد امر ظهور در وجوب داره. اگه امر ظهورش در وجوب نباشه به مجرد مخالفتی هم توبیخ سر نمیشه، میگه آقا امر تو خب احتمال استحباب در اون میره، من به خاطر استحبابش مخالفت کردم. تجربه میدی؟ بعد از اینها دلیل اونهایی که میگن امر در اعم از وجوب و ند و حقیقت، اونم میگن ما میبینیم تقسیم امر به ایجاب و استحباب هر دو صحیحه. بگن الامر اما واجبون او ندبون، امر یا امر واجبیست یا ندبی. تقسیم امر به وجوب استحباب دلیل بر این است که امر اعم از وجوب، مقسم باید اعم باشه، امر مقسمه، اینا تقسیم میکنه به وجوب استحباب. این دلیل بر این است که امر در اعم از وجوب استحباب حقیقته. مرحوم آخو میفرمایم در مقام تقسیم ما قبول داریم در مقام تقسیم امر در اعم استعمال شده، وقتی که امر را تقسیم میکنن الامر و اما ایجاب یونو ندوی مثلا در مقام تقسیم امر در اعم استعمال شده، استعمال که اعم از حقیقته، استعمال ملازمی با حقیقت در اعم که استعمال شده باید در اعم هم حقیقت باشه، ممکنه در مقام تقسیم مزادن در اعم استعمال شده باشه. واحد من المعانی فی کتاب و سنه، استعمال شده در غیر واحدی از معانی در کتاب و سنه، یعنی در معانی کثیره استعمال شده. ولا حجت علی انه علی نحو الاشتراک اللفظی او المعنوی، ما دلیل هم ندارم که به نحو اشتراک لفظیه یعنی لفظ امر به وضع متعدد برای همه معانی وضع شده بشه مشترک لفظی، اول معنوی یا مشترک معنوی است یعنی برای جامعه بین این معانی وضع شده، اول حقیقت و مجاز یا حقیقت مجازه، حقیقت و مجازه یعنی برای یکی از اینها وضع شده در مابقی استعمالش مجازه. ما دلیل بر هیچ یک از این سه حال نداریم، آیا حال اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی حقیقت و مجازه. و ما ذکرفی ترزی این در تعارض حاضر احوال، اون مرزهاتی که در صورت تعارض احوال گفتن مثلا مجاز غالبا غلبت الوجود داره، به غلبه وجود مجاز را یا مثلا اشتراک معنوی را ترجیح به اشتراک لفظی میدن، میگن در اشتراک معنوی وضع یک وضعه، در اشتراک لفظی وضع متعدد اصل عدم تعدد وضع با اینها، این مرجحاتی که در ترجیح این در تازه ها دل احفاظ ذکر شده لو سلم اشاره به این است که مثلا این مرجحات را رأساً قبول نداریم، اگه قبول بکنید ولم یعارض به مثله که معارض به مثلم هست، اگه معارض به مثلم نباشه، در حالی که معارض به مثلم هست اگر قبول بکنید معارض به مثلم نباشه، اگه شما در مجاز بگید غلبه با مجازه، میگیم نه استعمال قدر مشترک هم کم نیست، اگه بیشتر از مجاز نباشه قطعا کمتر از مجاز نیست معارضه، قطع نظر از این دو اشکال فلا دلیل علی ترجیح به، قبول بکنید معارضه نداشته باشه چه دلیلی دارید بر اینکه با غلبه وجود میشه مجاز و در سایرین ترجیح داد، یا با غلبه وجود اشتراک معنوی را بر اشتراک لفظی و سایر احوال ترجیح داد. ما دلیل بر مرجح بودن اینا نداریم، مرجح بودن یک چیزی مثل حجت بودن او محتاج دلیلی، به طور که حجیت یک چیزی متوقف بر وجود دلیله، اگه دلیل نداشته باشیم شک در حجیت، منو در حجیت شک میکنیم، شک در حجیت موضوع برای قطع بعدم حجیته، یعنی قطع پیدا میکنیم که این حجت نیست. مانعنفی هم همینطوره، مرجح بودن محتاج دلیله، تازه ما شک در ترجیح نکنیم قطع پیدا میکنیم که مرجح نیست. فلا بود در معت تعارض، وقتی که اینا با هم تعارض کردن ناچار من الرجوع الى الاصل فی مقام العمل، رجوع به اصل بکنیم در مقام عمل، یعنی رجوع به اصل عملی بکنیم، آیا مراد از این امر در اینجا طلب تا باید من واضح باشه، نه سالت البرا رجوع میکنیم، نه لو علم ظهوره فی احد معانی، اگه علم پیدا بکنیم معلوم باشه ظهور هم در یکی از معانی ظهورش معلوم باشه، ولو احتمل انه کان للانسباق من الاطلاق، گرچه این ظهور محتمل است که از انسباق از اطلاق، از انسباق از اطلاق یعنی کثیرا در این معنا استعمال شده، لذا این معنا منسبق به ذهن است و لف در این معنا ظاهر، فلیحمل علیه، این حمل میشه برای چرا حمل میشه، فلیحمل علیه یعنی واجبه برای حمل بشه، برای کبرا کلی که کل ظاهر حجه، هر ظاهر که حجت، اینا که آن در رسائل هم که در باب حجیت ظواهر الفاظ چه خوندن، ظواهر که قطعا حجته، ظواهر قرآن و غیر قرآن، من گوشد اتامو من لم یکشد اتامو، ظواهر الفاظ که مطلقا حجته، اون کبرا برای صغرا زمیمه میشه، نتیجه میشه قطعی، بگیم لفظ امر ظاهر در طلبه، طرز من است که در معنا ظهور داره، در طلب ظهور داره، ولو از باب این سباق از اطلاق سببش هرچی باشه، یا وش شده یا به کسرت استعمال. میگه نفس در این معنا ظهور داره. اون کبرایی که در بحث مباحث الفاظ در رسال یا در جلد ثانی کفایه خونده ایم، هر ظاهره مجزته، اونم زمین مبرین میشه، نتیجه میده که پس این ظاهر حجت هست و لفظ حمل میشه وجوبا بر این ظاهر. پس در هر یک از مانع اگه ماده ام ظهور پیدا بکنه، ولو منشأ ظهور هرچی باشه، فلوح ملله حمل میشه به معنای ظاهری به دلیل کل ظاهر الحجه. من لم یعلم انه حقیقت فیه بالخصوص و فی ما یمود، جلسی ندارم آید در او حقیقت یا در اعم از اون حتی بالاتر از این گرسی علم داشته باشیم برای اینکه در اون مجازه، ولو با علمی به مجازیت هم لفظی در معنا مجاز ظهور پیدا بکنه، در مجاز زیاد استعمال شده، هنوز به حد شهرت نرسیده، به حد حقیقت نرسیده، منصرف به معنا مجازی به کثرت استعمال هم میشه. بل رأیت اسد یرمی ظهورش در رجل شجاعه، این رأیت و اسد یرمی هم میشه به معنای ظاهری خودش که رجل شجاع، ولو علم داریم بر این که این لفظ در معنا مزاده. ایناش شاهد میارم که ظهور لفظ در یک معنا مساویش با حجیت لفظ در اون معنا، یعنی حجت میشه در اون معنا ظاهری برای ما حجت میشه، گرچه علم نداریم بیخصوص در اون حقیقت یا در اهم. کما لا یبود ان یکون کذلک فی المعنی الاول، بعضی که در معنی اول اینطور باشه، یعنی ظهورش در کلام باشه. الجهت الثانی الظاهر اعتبار الالوف فی معنی الامر، در معنای امر الوف معتبره، امر باید عالی باشه مرتبه هست. فلا یکون طلب من السافل او المساوی امرن، طلب سافل از عالی یا طلب مساوی از مساوی امر نیست. اگه چیزی بخوادم به خواستن او امر نمیگم، به طلب او امر نمیگم. ولو اطلق علیه، یعنی یک وقتی اگر بر طلب سافل یا بر طلب مساوی امر اطلاق بشه، کان به نحو المللی مجازه. کما این نبار عدم اعتبار استعلا، استعلا هم در صدق امر استعلا شرط نیست. فیکون طلب من العالی امرن، طلب از شخص عالی امره، ولو کان مستخدم به جناح گرسی، بال پرش را خفص و یعنی گردنش را کدرم بکنه با خازیانه هم بکنه بادم امره. و اما احتمال و اعتبار احده ما فدعید، کسی احتمال بدن بگر یکی از اینها شرطه، یک ادره یعنی یا عالی بودن یا مستعلی بودن، این ضعیفه. و تقوی خاصه نکردن، این دلیلی کسانی است که میگه عالی هم شد امره، عالی نشد اگه استعلا کرد بادن امره. دلیلش این میگه و تقبیه طالب سافل، طالبی که سافله او را تقبیه میکنن، من العالی، من العالی به چی متعلقه؟ به طالب، یعنی از عالی طلب میکنه، سافل از شخص عالی طلب میکنه. المستعلی علیه، این شخص سافل صفت سافله، این شخص سافل استعلا هم کرده علیهی بر اون عالی، طلب او را تقبیح میکنن و توبیخه او را ملامت میکنن به مثل اینکه لما تعمره، تو چرا بر او امر میکنی؟ این نماه و علا استعلاء لا علا امریکت، این بر استعلاءش توبیخ میکنن نه بر امرش بعد از استعلاء. و این نما یکون اطلاق الامر علا طلبه، او گلا که امر اطلاق میکنن به طلب او، میگن چرا امر کردی؟ به طلب او امر میگن به حسب ماه و قضیتی سه، به حسب مقتضای استعلا خودش که خودش را عالی فرض میکنه، امرش را نافذ فرض میکنه، به عقیده او به طلب و امر میگن. و کیف کان ففی صحت سلب الامر ان طلب سافل ولو کان مستعلیا کفایه، صحت سلب کافیست که بگیم طلب سافل امر نیست ولو مستعلی هم باشه. الزهت و سالت الله یبود کون لفت الامر حقیقتا فی وجوب، لفظی هم حقیقت در وجوبه، طلب وجوبی، نه اعم از طلب وجوبی و طلب ندبی به نحو اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی، نه در اعم حقیقت است، در خصوص طلب وجوبی حقیقت است. دلیل اول لانسباب انه این در اطلاقه از امر این در اطلاق وجوب منسبق میشه. اگه بگم پدر به پسر امر کرد، چه به نظرتون میاد؟ امر استحبابی، امر وجوبی؟ وجوب متبادره. یا مثلا نبی معظم امر کرد، مراد از امر فورا به نظر وجوب تبادر میکنه. و یو ایده قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، حذر بکنن کسان که سرپیچی میکنن از امر او، اونا حذر بکنن. این دلیل من است که اگه امر برای وجوب نباشه، مقتدی برای وجوب حذر نیست. و قوله صلی الله علیه و آله لولا ان اشق علی امتی، اگه نبود مشکل کردن بر امت من، لامرتون به سواک، من اونا امر به سواک میکردم. خب در حالت که امر به سواک مسلم شده، امر استحباب، مقصود از این امر امر وجوبیه. و قوله صلی الله علیه و آله لی بوریره، بعد قوله اتعمرونی یا رسول الله، حضرت فرمود ایرجعی الی زوجیک، برگرد به طرف زوجت، بران که او پدر بدجهاته. بعد بوریره از حضرت سوال کرد اتعمرونی یا رسول الله به من امر میکنی؟ قال لا، فرمود نه امر نمی کنم، بل انما انا شافه، من واسطم الی غیر ذلک. و صحت الاحتجاج علی الاب و معاخذتی به مجرد مخالفتی امره، میبینیم به مجرد مخالفتی هم معاخذه اب جایزه و توبیخ علی مجرد مخالفتی، کما پی قولی تعالی ما منعک الله تسجد اذ امرتک. خب اینم دلیل بنده که هم برای وجوبه، ولی اگه برای اعم از وجوب ند باشه، مجرد مخالفتی هم که مستقی توبیخ استحقاق توبیخ نمیاره. خب میگرد امر یه احتمالش هم احتمالی ندوی بود، لذا به جانه آوردم، یا مستحب بود به جانه آوردم، دیگه قابل توبیخ نیست. و تقسیم و ایلال ایجاب و استحباب دلیلی کسانیست که میگن امر در اعم حقیقته، هم در وجوب هم در ند. میگن ما میبینیم تقسیمش به ایجاب استحباب صحیح، میگن الامر این ما وجوبی یا ندوی. این نما یکون قرینتن علا ارادت المن الامید، این قرینه است که معنای احمد رو اراده شده فی مقام تقسیمه، در مقام تقسیم امر از امر چی اراده می کنند؟ احمد اراده می کنند در مقام تقسیم. ببینید و صحت الاستعمال، صحت مبتداست، احمد خبرشه. و صحت الاستعمال فی معنا، صحت استعمال در یک معنا احمد تجربه اعم میکنه، الان صحت استعمال اعم از حقیقته، یعنی مبتدا خبر است، صحت الاستعمال مبتدا است، اعم خبره. یعنی در مقام تقسیم امر در اعم استعمال شده، این اعم از اینه که به نحو حقیقت باشه، ممکنه به نحو مجاز باشه. و اما ما افید من ان الاستعمال فیه ما ثابت، استعمال در هر دو ثابته، یعنی اعم هم در وجوب استعمال شده هم در ند. فلا لم یکن موضوعا للقدر مشترک بینهما، اگه برای قدر مشترک نشد لازم الاشتراک اول مجاز، یا باید بگید مشترک لفظیه، یا باید بگید چی؟ مجازه، در یکی مجازه. فهوه غیر مفید، چرا؟ هم قبلا خوندم هم امروز لما مرت الاشاره لفیل جهت الاولا، در جهت الاولا اشاره گذشت، و فی تارد الاحوال اشاره گذشت، ما گفتیم چیه؟ همین امروز در جهت اولا مگه نخوندیم؟ گفتیم وقتی که احوال متعارض شد، ما نمیتونیم با یکی دیگری را یکی را بر دیگری ترجیح بدیم، بگیم در هر دو استعمال شده، اگه مشترک معنوی نباشه، یا مشترک لفظی یا مجاز. مشترک معنوی بهتر از مشترک لفظی و بهتر از مجازه، این دلیل میشه. ولی استدلال ولو یک سطره ولو باشه.